کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: تفاسیر اوانجلیکال ها از کتاب پیدایش باب های 1 و 2. نویسنده: ورن پویترس. تعریف: اگرچه تفاسیر بسیاری درباره تاریخ شماری پیدایش باب های 1 و 2 و شرح وقایع آن به ترتیب زمانی وجود دارد، اما تمام مسیحیان اوانجلیکال دیدگاهی پیچیده درباره کتاب مقدس و واژه‌های اختصاصیش دارند و در رابطه با مضامین علمی موضع مشخصی را اتخاذ می‌کنند. خلاصه: در حالی که بسیاری در فرهنگ مدرن غربی مباحث آفرینش، سن و روند خلقت زمین در پیدایش بابهای 1 و 2 را منسوخ شده میپندارند، مؤمنان مسیحی همواره سعی داشتند رابطه پیدایش بابهای 1 و 2 و ادعاهای علمی مدرن را که طی قرون مختلف شکل گرفته است درک کنند. دست کم 10 دیدگاه مختلف درباره رابطه بین تاریخ شماری پیدایش باب 1 و سنسنجی مدرن علمی وجود دارد که عبارتند از آفرینشگرایی زمین جوان، نظریه آفرینش بالغ، نظریه روز الهامی، نظریه شکاف زمانی، نظریه آفرینش مکانی، نظریه توالی روزها، نظریه روز سنی، نظریه روز قیاسی، دیدگاه چارچوبی و نظریه فقط دین. هر یک از این نظریه ها چه با استفاده از کتاب مقدس و چه با داده های علمی چالش های خاص خود را دارند. یک مسئله مضاف بر این و در عین حال مرتبط آفرینش آدم و حوا است. آیا آنگونه که نظریه های علمی مدرن فرض می کنند، آدم و حوا صرفاً بخشی از جمعیت بزرگتری از گونه به تدریج در حال رشد و تکامل بودند؟ یا به طور خاص و مستقیماً توسط خدا آفریده شدند؟ ما چگونه پیدایش بابهای 1 و 2 را وفادارانه تفسیر کنیم؟ در فرهنگ غربی مدرن، برخی به سادگی پیدایش بابهای 1 و 2 و کتاب مقدس را به طور کلی رد می کنند. زیرا تصور می کنند دانش مدرن آنها را منسوخ کرده است. با این پیش‌فرض که پیشرفت علم نشان داده کتاب مقدس در اشتباه است و پیام آن با یافته‌های علمی تناقض دارد. اما در این نوع دیدگاه به ندرت این مسئله در نظر گرفته می‌شود که قرن‌هاست مؤمنان مسیحی که به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا احترام می‌گذارند، همواره به دقت در حال بررسی ارتباط کتاب مقدس با ادعاهای علمی مدرن بودند. بر همین اساس مسیحیان نیز چند دیدگاه و نظریه ارائه کردند که سعی در توضیح چگونگی ارتباط پیدایش با پای 1 و 2 با ادعاهای پذیرفته شده اصلی در علم دارد. دیدگاه‌های محتمل در این مقاله به طور خلاصه به بررسی 10 دیدگاه مختلف می‌پردازیم و ارزیابی مختصری برای هر یک از نظریه ها ارائه می دهیم. خوانندگان توجه داشته باشند که این دیدگاه ها در کتاب های منتشر شده و تارنماهای مختلف به طور گسترده مورد بحث قرار گرفتند. نظریه آفرینشگرایی زمین جوان. طرفداران نظریه آفرینشگرایی زمین جوان معتقدند زمین و کلن جهان فقط چند هزار سال قدمت دارند. این گروه به برخی از جزئیات دنیا به عنوان مدرک و شواهد استناد می کنند، اما انگیزه اصلی آنها وفادار بودن به درکشان از پیدایش بابهای 1 و 2 است. آنان اعتقاد دارند که 6 روز آفرینش روزهای عادی و طبیعی هستند و هیچ وقفه‌ای بین آنها نبوده است. بنابراین این گروه تلاش می کنند ادعاهای بسیار زیاد علم متداول درباره گذشته را دوباره تفسیر و یا تکذیب کنند. این رویکرد با زمین شناسی سیل مطابقت دارد که بر اساس آن لایه‌های اصلی حاوی فسیل‌های موجود در سراسر جهان در جریان طوفان نو شکل گرفتند. نظریه آفرینش زمین جوان را گاهی دیدگاه روز 24 ساعته می نامند. اما این عنوان چندان مناسب نیست. زیرا برخی از دیدگاه‌های دیگر نیز معتقدند هر یک از این 6 روز در پیدایش باب 1 24 ساعت طول کشیده است. نقد: بزرگترین چالش‌های این نظریه دو مورد است. 1. آیا تفسیر نظریه آفرینش زمین جوان از پیدایش باب‌های 1 و 2 تنها تفسیر معقول است یا یک نوع فراتفسیر است؟ 2. آیا تفسیرهای نظریه آفرینش زمین جوان با استفاده از شواهد موجود در جهان یک نظریه خوب ارائه می دهد؟ منتقدان اغلب از استفاده های گزینشی آفرینشگرایان زمین جوان و تعدیلات خاصی که آنها برای مطابقت دادن شواهد و مدارک با تفسیر خود از روایت کتاب مقدس ارائه می دهند شکایت دارند. نظریه آفرینش بالغ. نظریه آفرینش بالغ نیز معتقد است که روزهای مورد اشاره در پیدایش باب 1 روزهایی با طول طبیعی 24 ساعت بودند. اما برخلاف نظریه آفرینش زمین جوان، با استناد به اصول کلی آفرینش بالغ، تناقضات و اختلافات آشکار با ادعاهای اصلی جریان علمی را برطرف می کند. این نظریه معتقد است که آدم و حوا به جای تکامل و داشتن یک روند رشد تدریجی بالغ آفریده شدند. بنابراین آیا ممکن است کل جهان به طور منسجم بالغ آفریده شده باشد؟ از همان گونه که ممکن بود سن ظاهری آدم هنگام آفرینش 25 سال بوده باشد، یعنی سنی که از نظر علمی بررسی و تخمین زده شده، کل جهان نیز می تواند با سن 14 میلیارد سال به شکل بالغ آفریده شده باشد. نقد: بزرگترین ایراد منتقدان به این نظریه این است که انگار خدا با تولید یک سن ظاهری ما را فریب می دهد. پاسخ اصلی طرفداران نظریه آفرینش بالغ این است که مقصر انسان است که تصور می کند حتی در دوره استثنایی آغاز جهان، بلوغ به معنای یک فرایند رشد تدریجی از گذشته است. نظریه روز الهامی. نظریه روز الهامی معتقد است که 6 روز یاد شده در پیدایش باب 1، 6 روز از زندگی موسی بود که در طول آن خدا اعمال مختلف آفرینش را پی در پی آشکار ساخت. این روزها روزهای 24 ساعته الهامی برای موسی بود، نه روزهای 24 ساعته‌ای که خدا جهان را در آن روزها آفرید. نقد: هیچ شواهدی در پیدایش باب 1 وجود ندارد که روزهایی که در آنها عمل الهی برای خلقت جهان انجام شده است، دال بر الهامی بودن روزها باشد. مقایسه عمل الهی و عمل بشری در خروج باب 20 آیات 8 تا 11 تأیید می کند. پیدایش باب 1 درباره کاری الهی است، نه یک مکاشفه الهی. نظریه شکاف زمانی. نظریه شکاف زمانی مدعی است که بین پیدایش باب 1 آیه 1 و آیه 2 فاصله زمانی وجود دارد. پیدایش 1:1 به سرآغاز کار آفرینش از نیستی اشاره می کند و پس از آن یک دوره نامشخص وجود دارد. آیه 2 توصیف نابودی قوام آفرینش الهی، تباهی مرتبط با سقوط شیطان است و می توان آن را اینگونه ترجمه نمود: زمین بیشکل و خالی شد. سپس آیات 3-31 با سازی خلقت پس از ویرانی را توصیف می کنند. بدین ترتیب ادعاهای علمی مدرن درباره گذشته با شکاف زمانی بین آیات 1 و 2 مطابقت می کنند. نقد: ساختار دستور زبان عبری در آیه 2 نشان می دهد که این آیه به جای ادامه دادن روایت اصلی یک سری اطلاعات فرعی ارائه می کند. بر این اساس ترجمه صحیح همان ترجمه معمول است: زمین بیشکل و خالی بود. نظریه آفرینش مکانی. نظریه آفرینش مکانی مدعی است که اگرچه پیدایش 1:1 درباره کار آفرینش جهان است، اما قسمت اعظم کتاب پیدایش به توصیف عمل خدا در منطقه ای کوچک از زمین می پردازد، نه در کل جهان. نقد: هیچ شواهد متنی برای این محدودیت در یک منطقه کوچک وجود ندارد. نظریه توالی روزها. نظریه توالی روزها مدعی است هر یک از روزها 24 ساعت بوده، اما احتمالاً فاصله زمانی طولانی بین این روزها وجود داشته است. کارهای خداوند و محاسبات علمی درباره گذشته با این فاصله های زمانی مطابقت دارد. نقد: به شباهت خروج باب 20 آیات 8 تا 11 و پیدایش 1 در مورد رعایت سبت قوم اسرائیل توجه کنید. اگر بین روزهای پیدایش 1 فاصله زمانی وجود داشته، این تشابه کارایی نخواهد داشت. اما در خروج باب 20 آیات 8 تا 11 هیچ فاصله زمانی بین توالی روزها در رابطه با کارهای انسانی ذکر نشده است. نظریه روز سنی. نظریه روز سنی به این واقعیت متوصل می شود که واژه عبری به کار رفته برای روز گاهی اوقات می تواند برای تعیین یک دوره زمانی بیش از یک روز 24 ساعته به کار رود. پیدایش باب 1 آیه 5، باب 2 آیه 4، تثنیه باب 32 آیه 35. بر این اساس ممکن است روزهای پیدایش 1 به دوره‌های زمانی طولانی مدت شبیه به سنین دوره‌های زمین‌شناسی اشاره داشته باشد. نقد: 6 روز موجود در پیدایش باب 1 شماره گذاری شده و صبح و شب دارند. پیدایش باب 1 آیه 5 و غیره. این روزها با روزهای کاری انسان مطابق شده اند. خروج 20 8 تا 11. بنابراین با توجه به متن، معنای واژه روز الزاماً یک روز 24 ساعته است. نظریه روز قیاسی. نظریه روز قیاسی می گوید که روزهای پیدایش باب 1 روزهای کاری خداست. این روزها چرخه هایی از کار و استراحتند که در قیاس با چرخه کار و استراحت در چرخه زندگی انسانی است. این قیاس مبنایی برای سرمشق گیری و رعایت روز سبت است که در خروج 20 آیات 8 تا 11 مطرح شده است. در 6 روز پیدایش باب 1 نکته در تمرکز بر کار و استراحت نهفته است. بر این اساس اگر از ابزارهای اندازه‌گیری مدرن مانند ساعت استفاده کنیم، متوجه نمی‌شویم این روزها چه طولی داشتند. در اینجا اشاره به صبح و شب معنا پیدا می کند، زیرا شب زمان شروع استراحت و روز آغاز کار جدید است. مزامیر 104 آیه 23. نقد: بدیهی است که فکر کنیم چرخه نور و تاریکی با روز اول شروع شد. بنابراین روز و شب با نور و تاریکی مشخص می شوند، نه با چرخه های کار و استراحت. دیدگاه چارچوبی. دیدگاه چارچوبی معتقد است که ساختار روزها در پیدایش 1 یک چارچوب ادبی است و به تاریخ شماری خاصی دلالت ندارد. این دیدگاه به این واقعیت متوصل می شود که در پیدایش 1 یک ساختار ادبی وجود دارد که طبق آن 3 روز اول و 3 روز دوم به صورت متقارن با یکدیگر در یک ساختار کلی ادبی کنار هم قرار دارند. در طول 3 روز اول خدا فضاها یا لایه‌های ساختار اصلی جهان، آسمان‌ها، دریاها و خشکی‌ها را آفرید. در 3 روز باقی مانده این مناطق را با مخلوقات خود، اجرام آسمانی، موجودات دریایی و پرندگان و خشکی را نیز با جانوران و انسان پر ساخت. نقد: پیدایش 1 روایتی پیش رونده است و وجود ویژگی‌های ادبی ویژگی های مربوط به گذر زمان را نفی نمی کند. نظریه فقط دین. نظریه فقط دین می گوید که پیدایش 1-2 در مورد روش های خاص خداوند در آفرینش و شکل دادن به جهان نیست، بلکه آموزه و گذارهای دینی است درباره اینکه چه کسی و چرا جهان را آفریده. کتاب مقدس به آفریننده و دلیل آفرینش اشاره می کند، در حالی که علم به چگونگی آفرینش می پردازد. نقد: شاید تمرکز کتاب مقدس بر آفریننده و دلیل آفرینش چه کسی و چرا باشد، اما در عین حال کتاب مقدس کتابی است که به حوادث و تاریخ جهان توجه و گرایش دارد. چه کسی و دلیل آفرینش آنچه که خدا آفریده است از مخلوقاتش کاملا مشهود است. اغلب اوقات کتاب مقدس به جزئیات و فرایندهای آفرینش یعنی چگونگی اشاره نمی کند. اما هر آنچه که کتاب مقدس در پیدایش بابهای 1 و 2 می فرماید به جهان واقعی مربوط می شود. بنابراین خدا مسبب ایجاد تفاوت مشهود و آشکاری در چیزهایی که در جهان هست می شود. پیدایش بابهای 1 و 2 صرفاً در مورد الهیات خدا به طوری که مجزا از تاریخ جهان عملی که خدا انجام داده باشد نیست. خلاصه تعدد توضیحات نشان می دهد که ما باید هر توضیحی را به دقت بررسی کنیم و بدون بررسی اندیشمندانه نتیجه گیری نکنیم. ضرورت دارد که هر فردی درباره سخنان کتاب مقدس تأمل کند. اما باید بدانیم که کتاب مقدس تمام جزئیات چگونگی عمل خدا و وقایعی را که در طول آن 6 روز اتفاق افتاده است را بیان نمی کند. همان گونه که نظریه آفرینش بالغ اشاره دارد، زمان این 6 روز با نظم مستقر که دانشمندان امروزی مشاهده می کنند متفاوت بوده است. بنابراین باید در گمان زنی ها و فرضیات خود در مورد چگونگی و جزئیات عمل خداوند و آنچه پیدایش باب 1 و 2 به ما میگوید محتاط باشیم. در این حال برخی از توضیحات بیشتر منطقی می نمایند و مشکلات و پیچیدگی کمتری دارند. نویسنده این مقاله به طور خاص به نظریه روز قیاسی و نظریه آفرینش بالغ اشاره می کند. ارزیابی آفرینشگرایی زمین جوان نیز می توانست در برگیرنده نگاهی دقیق تر به تفسیر انواع مختلف شواهد در جهان خلقت باشد. آدم و حوا. روایت پیدایش باب 2 درباره آفرینش آدم و حوا نیز نیاز به توجه و بررسی دارد. در این زمینه یک مدرک بسیار محکم از شواهد عهد جدید می توان ذکر کرد که آدم نه تنها یک شخص واقعی و تاریخی است، بلکه جد منحصر به فرد ابناء بشر است. اعمال رسولان باب 17 آیه 26، رومیان باب 5 آیات 12 تا 21، اول قرنتیان باب 15 آیات 21 تا 49. پیدایش باب 2 آیه 18 همچنین بیان می کند که آدم به یقین نخستین انسان بود، چرا که در موردش گفته شد نیکو نیست که آدم تنها باشد. این آیه در تضاد با دیدگاه‌های علمی مدرنی است که ادعا می‌کنند اگر به فرض آدم وجود خارجی داشته، تنها بخشی از یک گروه بزرگتر با پیشینه تکامل زیستی شناختی بوده است. این دیدگاه که آدم و حوا به عنوان نخستین انسان‌ها به وسیله یک نیروی ماورای طبیعی آفریده شدند، با ادعاهای علمی مغایرت دارد. اما این ادعاها را با این درک از جریان اصلی علم که فرض می کند منشأ انواع گونه های آفرینش صرفاً تکاملی و تدریجی است و امکان معجزه وجود ندارد، باید علک کرد. نویسنده ورن پویترس.